رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی جمعه 24 ایول. رحمت کریمی دولت هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با سلام های گرمی بامدادی، میرزای سلیم پورم گرداننده این ساعتی مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت. انتظار می رود کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان امروز نتایج مقدماتی انتخابات ریاست آن جمهوری را اعلان کند. نتایج نظرسنجی ها یا خود اگزیت پول های انجام شده در روز انتخابات حاکی که رئیس جمهوری فعلی قرغیزستان قرمونبیک باقیف با کسب نزدیک 70% آرا در این مرکه برنده می شود. رقیب اصلی او سروزیر سابق الماسبیک هاتمبویف در چند ساعت قبل از انجام انتخابات نامزدی اش را گرفته، طرفدارانش را به راهپیمایی های اعتراضی دعوت کرد و خواستار انتخابات جدید شد. شام پنجشنبه در پی انجام آوازدهی حدود 2000 از طرفداران مخالفین در بیشکک گرد هم آمدند.
نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن روز پنجشنبه در آخرین روز بازدیدش از گرجستان با رئیس آن جمهوری میخائیل ساکاشویلی ملاقات کرد. بایدن با ساکاشویلی گفته است سفری او به تفلیس بیانگری به پشتیبانی از گرجستان پایبند ماندن آمریکا است. جو بایدن سپس در پارلمان گرجستان گفت که واشنگتن از عزم این کشور برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو پورا حمایت میکند. وی همچنین گفت آمریکا از تمامیت ارضی گرجستان حمایت کرده، استقلالیت ولایات جدای طلب ابخازستان و اوسیتیای جنوبی را اعتراف نخواهد کرد.
معاون وزیر خارجه روسیه گریگوری کاراسن گفت مسکو به خاطر جلوگیری از مصالحه شوی دوباره گرجستان در پی جنگ کوتاه ماه آگوست سال گذشته با روسیه تدابیری مشخص خواهد اندیشید. کاراسن تفلیس را همچنین ایدور کرد که در پیشروی سالگرد آن جنگ در مرز با ولایت جدای طلبی اسیتای جنوبی دست به اعمالی به گفته معاون اولی و وزیر خارجه روسیه اغوا انگیز میزند. این سخنان گریگوری کاراسن در حال صدا میدهند که نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به خاطر نمایش پشتیبانی واشنگتن از گرجستان از تفلیس دیدن کرد.
قزاقستان وجود انگیزنده زکام قتال خوک را در بدن 3 کودک تایید کرده است. این نخستین موردی تایید شدن زکام خوک در کشورهای آسیای مرکزی است. خبرگزاری رئیسی روسی اینترفاکس نوشت ویروسی زکام خوک در بدن این اطفال در پی بازگشت آنها از بریتانیا که با پاندمی این بیماری روبروست کشف شده است. تاکنون بر اثر زکام خوک در جهان بیش از 700 نفر به هلاکت رسیدند و این دولت‌ها و دانشمندان جهان را تحریک داده است تا تلاش‌های خود در جهت تهیه واکسینی مؤثر بر ضد این بیماری را افزایش دهند.
کمیسر اتحادیه اروپا در امور توسعه این سازمان اولرین گفت تاریخ آغاز مذاکرات پیرامونی به عضویت اتحادیه اروپا پیوستن مقدونیا شاید همین سال تعیین شود. اولرین که در سکوپی در پی ملاقاتش با سروزیر مقدونیا نیکولا گرویفسکی صحبت میکرد گفت اگر مقدونیا همه طلبات لازم را تا ماه اکتبر اجرا کند میتواند الکی در سال جاری با مذاکرات مسئله عضویتش شروع کند. مقدونیا که در پی فروپاشی یوگسلاوی صاحب استقلالیت شد هنوز در سال 2005 جهت پیوستن به اتحادیه اروپا عریضه داده بود، ولی روند کند اصلاحات تا کنون مانع شروع مذاکرات میان بروکسل و سکوپی شده است.
مطبوعات پولش ایال لهستان میگوید طوفان که شام پنجشنبه این کشور اروپای شرقی را اصابت کرد 8 نفر را کشته بر جای گذاشت. آفت طبیعی بخصوص در اطراف شهر وروتسلاو در جنوب غربی لهستان خسارات زیادی به بار آورده است. در این منطقه طوفان حتی خطوط انتقال نیروی برق را تخریب کرد که این باعث بدون برق ماندن چندین منزل در دوروبری وروتسلاو شده است.
خبرگزاری های روسی می نویسند دو شهروند تاجیکستان در شرق دوری روسیه با بیش از 10 کیلو هروئین دستگیر شده اند. قاچاقبران این مقدار بزرگ مواد مخدر را در یک ماشین جامشویی و قوطی های شربت پنهان کرده بودند. گفته می شود هروئین مصادره شده برای بیش از 100 هزار دوز کفایت می کرد و ارزشش در بازار سیاه شرق دور نزدیک 1 میلیون دلار بوده است.
سخنگوی طالبان خبرها درباره جراحت برداشتن مولانا فضل الله فرمانده این گروه در وادی سوات را رد کرد. مقامات نظامی پاکستان گفته بودند که باور می رود مولانا فضل الله در جریان عملیات گسترده که 2 ماه باز ادامه دارد زخمی شده باشد. ولی سخنگوی طالبان مسلم خان این را رد کرد و گفت کلی فرماندهان این گروه زنده‌اند. مقامات این نظامی میگویند در وادی سوات تا امروز نزدیک 1800 جنگی را به هلاکت رسانیدند. مولانا فضل الله در بهای سری او 165 هزار دلار جایزه تعیین کردند. تای دو سال معرکه اعمال قانونهای شریعت در وادی سوات را رهبری میکرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز مجله بامدادی، جمعه 24 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حال یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که در بخش اول از این ساعتی برنامه تقدیم خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری پرجنجال در قرقیزستان، رقیب باقیف چرا از صفقت بیرون شد؟
اما تحلیلگران قزاق میگویند به عدالت در انتخابات قرقیزستان باور ندارند.
و تنگتر شدن حلقه در اطراف جنگیان طاهر یولداش در افغانستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. انتخابات دیروزه ریاست جمهوری قرقیزستان با جنجال تمام شد. هنوز رایگیری به پایان نرسیده. الماسبک خاتمبویف نامزد یگانه مخالفین به این سمت، مقامات را با تقلب و دستکاری فراوان رایگیری به فایده نامزدی رئیس جمهوری کنونی قربانبک باقیف و به خاطر تامین پیروزی او عیبدار کرد و گفت به این دلیل از سبقت خارج می شود. یک نامزد دیگر نیز به دنبال با پیروی از خاتمبویف از ادامه مبارزه دست کشید.
و در حالی که مخالفین انتخابات را پر تقلب و غیر قابل اعتراف می نامند و ظاهراً به رهپیمایی های اعتراضی آمادگی می گیرند، جانب دیگر به نظر می رسد که از حالا که حتی نتایج مقدماتی انتخابات اعلان نشده است، تبل پیروزی می زند. تلویزیون دولتی قرقیزستان از نتایج نظرسنجی های پیشکی یا خود اگزیت پول خبر داد که یک سازمان طرفدار دولت انجام داده است و حاکی با کسب حدود 67% آرا برنده شدن پرزیدنت باقیف می باشد.
شبکه پنجم تلویزیونی که نیز تحت نظارت دولت قرقیزستان قرار دارد گفت بر اساس اگزیت پول ها نامزد مخالفین الماسبک خاتمبویف برای موافق همگی 12% مردم دست یافته است. قرقیزستان به همین منوال یک روز پر از شوره را پشت سر کرد و وارد روز دیگری شد که ظاهرا مثل روز انتخاباتش خیلی داغ خواهد بود. آخرین تحولات مربوط به روز انتخابات و بعد از انتخابات قرقیزستان را در یک تماس تلفنی پیش از آغاز این برنامه از خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی پرسیدیم.
واقعا نزدیک انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان ساعت 8 شام با پایان رسید و کمیسیون مرکزی انتخابات و برگزاری رفراندوم ها اعلان نتیجه های مقدماتی این انتخابات را با سبب های برای ما نامعلوم به تعویق گذاشت. قبلا اعلان شده بود که نتیجه های مقدماتی این ساعت 2 شب اعلان خواهد شد، ولی این انتظاری های ما تا این زمان هیچ نتیجه نداد. با گفته دمیر لیسوفسکی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، با پایه قطبی های رایدهی بیشتر از 79% رایدهندگان حاضر شدند، یعنی در حدود 2,268,000 رایدهندگان در معرکه آوازی شرکت کردند.
آیا نتیجه های اگزیت پول ها، نظرسنجی هایی که انجام شوند، حاکی از پیروزی کدام نامزد هاست؟
بله، چند سازمان های غیر دولتی یک نظرخواهی ها هم برگزار کردند و طبق این نظرخواهی بیشتری آواز های رایدهندگان را پرزیدنت وقت کشور قربانبک باقیف صاحب شده است و بعدی او الماسبگ اتمبایل قرار دارد و نامزدهای دیگر رقم های خیلی پست این نظرخواهی را صاحب شدند.
اما الماس اتمبایل تا جایی که ما میدونیم از سبقت اعلان کرد که خارج می شود.
بله، واقعا ساعت 2 بعد از ظهر غیر منتظره الماسبگ اتمبایل اعلان کرد که در انتخابات پرزیدنتی شرکت نمی کند و نامزد دیگر جنشبگ نظرالیف نیز در پیروی با او اینچنین اعلان کرد که وی هم در انتخابات پرزیدنتی شرکت نمی کند. مخالفان باقی انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را در مجموع غیر قانونی شماردند. شام روز پنجشنبه طرفداران الماسبگ اتمبایف در یکی از خیابان‌های شهر بیشکک در پیشروی بنای ستاد حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان یک گردی همایی تأسیس دادند. در این گردی همایی الماسبگ اتمبایف و جنشبگ نظرالیف شرکت و سخنرانی کردند و از جمله به گفته آقای اتمبایف و نتیجه های انتخابات را قابل اعتبار و اعتراف نمی شمارد. و از جمله الماسبگ اتمبایف در این مورد گفت:
Это означает, что мы отказываемся участвовать в этих фальшивых выборах и легитимизировать.
Мы от شرکت در این انتخابات تقلبی و مشروعیت بخشیدن به رئیس جمهور باقیف دست میکشیم. وی رئیس جمهور غیر قانونی خواهد بود. تمام این حکومت نامشروع است و خودش این را ثابت کرد.
Нелегитимный президент будет. И эта власть, она полностью нелегитимна. Она это доказала на себе.
همچنین جنیسبیک نظرالیف نیز اظهار کرد که انتخابات پریزیدنتی با قانون شکنی های زیاد صورت گرفت، از این لحاظ وی نیز از شرکت در انتخابات پریزیدنتی دست کشید. سخنگوی حزب سوسیال دموکرات قرغیزستان گفت که در ولایت های طلس و استقلال طرفداران الماسبیگ اتمبایف دست به تظاهرات ها زدند، ولی فلیکس قولوف رئیس حزب آرون‌آموز و یکی از نخست وزیران سابق قرغیزستان ابراز داشت که فقط یک راه برای اتمبایف باقی مانده است که باید مردانه باخت خود را اعتراف کند و از تأسیس بی‌نظمی ها پرهیز نماید. مالداموسا کانگانتی وزیر داخله بازداشت دو دپوتات پارلمان از حزب سوسیال دموکرات در ولایت استقلال تاکید کرد. با گفته وزیر داخله دپوتات های پارلمان احسان آخونوف و قادرف تلاش کرده اند که به حوزه انتخابات رقم 10 و شهرداری بلکسی حمله آورند. مالداموسا کانگانتیف گفت که این عمل آنها طبق ماده قانون کیفری یعنی از راه زوری رسم حکومت قانونی بررسی خواهد شد.
یعنی میراسرار امروز نیز انتظار می رود که برای قرغیزستان یک روز خیلی گرم و پرشور در پیش است، نه؟
بله، شو واقعا چنین انتظاری ها موجودند، چون که مخالفان پرزیدنت باقیف قبلا هم وعده کرده بودند که اگر کمیسیه مرکزی انتخابات یعنی هنگام شماری رای ها بعد تقلب کاری ها راه دهد، تظاهرات های گسترده را آنها تأسیس خواهند داد.
آیا کی انتظار می رود که نتایج انتخابات اعلان شود؟
مرزا، نتیجه های مقدماتی انتخابات 24 ایول یعنی در دوام امروز اعلان خواهد شد. با وجود همین اکثریت صاحب نظران قرغز بر این عقیده استوارند که پیروزی را قرمانبیک باقی پرزیدنت وقت کشور به دست خواهد آورد و الماسبیگ اتمبایف در این انتخابات با پیروزی دست نخواهد یافت.
تشکر. همکاری ما در بیشکک میراسرار فرغانی بود با آخرین تحولات از صحنه اینک پس از انتخاباتی ولی همانو پرشور قرغیزستان. اما تحلیلگران قزاق هنوز تا انجام انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان گفتند بعید است که این معرکه آزاد و عادلانه دایر شود و در روندهای سیاسی منطقه و پهنای شوروی سابق کدام تأثیر عمیقی از خود به جا گذارد.
چون این است نتیجه یک پژوهشی که روز 23 ایول در روز انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان در الماتا اعلان شد. با عقیده یک سیاستمدار قزاق این معرکه وقتی میتوانیش تاثیرگذار انجام شود که اگر نامزد مخالفین قرغیز نیز امکان پیروزی را میداشت و یا حداقل کار تا به دور دوم میرسید. با جزئیات بیشتری این موضوع همکاری ما نصیب جان امانی از شهر الماتا.
رستم برنشف سواری بخش تحلیلی پژوهشگوی قرارهای سیاسی قرغیزستان چنین می‌حسابد که انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان به کشورهای منطقه تأثیر عمیقی نخواهد گذاشت. این نکته را آقای برنشف پنجشنبه 23 ایول در الماتا هنگام معرفی پژوهشگوی قرارهای استراتژی که به بررسی مسائل سیاسی قرغیزستان و کشورهای منطقه مشغول خواهد شد بیان نمود. طبق این پژوهش که به انتخابات رئیس جمهوری قرغیزستان اختصاص داده شده است، امکان دارد قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری امروزی قرغیزستان در دور اول انتخابات با کسی بیش از 60% رای پیروز گردد. یکی از عوامل‌های پیروزی احتمالی قرمانبیک باقیف را کارشناسان با ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و استفاده از ذخایر اداری مربوط می‌دانند. از این خاطر به گفته رستم برنشف، هرچند همه کشورهای منطقه در یک محدوده واقع شدند و باید رویدادهای کشورها به همدیگر تاثیر رسانند، ولی این انتخابات نمی‌تواند در منطقه تاثیرگذار باشد، زیرا آن شبیه انتخابات‌های دیگر کشورهای منطقه
Вот это влияние процессов, которые происходят в Кыргызстане, на другие республики будет мало. На Таджикистан эксперты указывали практически нулевое влияние.
Охой Бурнашев мегат, хама коршностон бояк овоз гуфтанд, равантое, ки дар Кыргызстан жарайон дорад, ба кишварҳои минтақа кам таъсир мегузарад. Аз ҷумла ба Таҷикистан низ ҳеҷ асари нахоҳад гузошт. ولی از سوی دیگر بولات ابیلوف رئیس حزب دموکراتی آزاد بر این است که تاثیرگذاری انتخابات قرغیزستان و منطقه و دیگر کشورهای محدوده شوروی قبل از همه به آزاد و شفاف و به طور دموکراتی دایر گردیدن آن بستگی دارد.
и вдруг по очищению выиграет лидер оппозиции господин Атамбаев, то, конечно, это повлияет на ситуацию в Центральной Азии.
Рейс Хизби Демократии Озод мегад, агар интихоботи Озоду Шафов доир гарду райха дурус шмориде шаван, ва гайри мунтазира намандеи мухолифин Алмаз Атамбаев пирез гардад, ин албатта ба вази минтаки Осия Марказии ва маҳдудии Шӯрави собиқ таъсир хоҳад гузошт. زیرا این خود ثابت میکرد که قدرت را نماینده مخالفین نه با راهی دایر کردن انقلابهای رنگه و مبارزه های رویارویی بلکه از طریق انتخابات عادلانه و با رقابت آزاد صاحب میگردد. آقای ابیلوف تاکید میکند حتی اگر در دوره اول کسی به پیروزی رسیده نتواند و دوره دوم برگزار گردد این هم نتیجه خیلی خوب است، زیرا برگزار شدن دوره دوم بیانگر این است که انتخابات به اندازه شفاف و عادلانه میگذرد و در اغلب کشورهای دموکراتی دوره دوم دایر میشوند، نه مثل کشورهای ما که در خود دوره اول رئیس جمهور بیش از 50% و حتی 90% رای را صاحب میگردد.
بیش از 50% و обычно 90% как у нас в Казахстане или в других странах.
ولی رئیس حزب دموکراتی آزاد به انتخابات آزاد و عادلانه در قرقیزستان باور ندارد و میگوید که بنده شیوای باقیف در دور اول پیروز میشود و از این خاطر در منطقه و محدوده شوروی وضع به طور جدی تغییر نخواهد یافت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتو.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی می رویم دنبال عملیات گسترده ارتش افغانستان و نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو علیه جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان به رهبری طاهر یولداش و دیگر گروه های سی تیزجوی مستقر در شمال افغانستان. گفته می شود که این گروه ها اساسا در ولایت قندوز هممرز با تاجیکستان جمع آمدند. بنا به خبرها در روز اول عملیات چندین نفر از مسلحان گروه طاهر یولداش کشته شدند. در همین حال برخی از کارشناسان حدس می زنند که تنگ شدن حلقه اطراف این جنگجویان شاید آنها را برای عبور از رودخانه آمو و گذشتن به قلمرو تاجیکستان وادار سازد.
زمینان تقوی خبرها عبور ایده از اعضای این گروه ها با تاجیکستان علاکه مشاهده می شود. اخیران در برای بازداشت سه عضو حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه دروازه تاجیکستان خبر رسید که می گفت یکی ساکن ناحیه اسفراد، دومی از ناحیه تاجیک‌آباد و سومی شهروندی افغانستان بودند. به گفته مقامات آنها اقرار کردند که با امر رهبری حرکت اسلامی ازبکستان طاهر یولداش و به خاطر راه اندازی حمله های تروریستی وارد تاجیکستان شده اند. تفصیلات موضوع از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
وزارت دفاع افغانستان از تجمع جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه قندوز شمال این کشور خبر داد و گفت ارتش افغانستان یکجا با نیروهای بین المللی یا خود ایساف برای تامین ثبات و امنیت در این منطقه عملیات ویژه را تحت عنوان عقاب روی دست گرفتند. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه ضمن یک نشست مطبوعاتی در شهر کابل گفت عملیات در منطقه قندوز جریان دارد و در پی رویارویی های اخیر با جنگیان طاهر یولداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان دست کم 13 جنگجو به قتل رسیده اند.
توافقی که بین ناتو و کشور روسیه در ارتباط به مسائل لوجستیکی به وجود آمده خودش یک نوع به اصطلاح زمینه را فراهم میکنه که تمرکز قوای دشمن به خاطر تهدید راه لوجستیکی به استقامت صورت بده. یک موضوع فشاری که ظاهراً توسط عملیات های اوربی پاکستان بالای وزیرستان جنوبی است، یک تعداد دهشت افکن های خارجی مخصوصاً مشخصاً افراد طاهر یولداش به سمت شمال افغانستان آمدن. اوربی ملی افغانستان تحرکاتی که در سمت شمال به دقت تحت نظارت داره. عملیات عقاب سر آغاز یک سلسله عملیات های در سمت شمال قرار بود که سمت شمال امنیت خود پس به دست بیاره.
ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان. جنرال اریک سخنگوی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان که در نشست مطبوعاتی حضور داشت گفت سربازان افغان و نیروهای ایساف تلاش دارند جنگیان طاهر یولداش را از اهالی ملکی جدا و دورتر از محل سکونت مردم ملکی سرکوب کنند.
هدف اساسی اجرای این عملیات تأمین امنیت باشندگان قندوز و به طور خاص جدا کردن مخالفین از مردم است. این دقیقا همان چیزی است که ما در حال حاضر در جنوب افغانستان آن را انجام می دهیم. دشمنان مردم افغانستان به خوبی می دانند که نقطه ضعفشان جدا ساختن آنان از مردم است و یقینا ما تلاش می کنیم تا رای آنها را جدا سازیم.
گزارش های رسیده از تاجیکستان نیز به عبور جنگیان مسلح از قلمرو افغانستان به تاجیکستان اشاره می کنند. هفته گذشته نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان سه عضو حرکت اسلامی ازبکستان را در منطقه درواز تاجیکستان بازداشت نمودند که یک ساکن اسفره، دویومی از ناحیه تاجیک‌آباد و سیومی شهروند افغانستان بوده است. این افراد در جریان بازپرسی قائل شدند که با امر طاهر یولداش و به خاطر راه اندازی حمله های تروریستی وارد تاجیکستان شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان راجع به تحولات اخیر طویل دره کمترین معلومات را در اختیار مطبوعات گذاشتند، باز هم اطلاع ورود افراد مسلح از افغانستان به طویل دره دو ماه باز ورد زبانها شده است. عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان روز چهارشنبه ضمن صحبت با خبرنگاران تاکید کرده بود که عملیات ضد دهشت افکنها در پاکستان و افغانستان آنها را به عبور قلمرو تاجیکستان مایل میکند.
امروز گروه های کلیتسانی که در قلمرو افغانستان عملیات های مخصوص گذرانده استادن و با مناسبت نزدیک آمدن انتخابات پریزیدنت دولت افغانستان فعالیتشان با پرزور شده استاده است. البته تروریست هم دیگران به همه جانه شیرین است، همش پناهگاه میکوبد. دو از احتمال دور نیست که حرکت های به منطقه های مانند تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان گذشتنش ممکن هم که باشد. امروز علاقه هست یک چند نفرانی که از سرحد غیر قانونی گذشتن و در داخل کشور از طرف کارمندان مقامات کارهای داخلی دستگیر شده اند.
جنرال قهاروف همچنین گفت در جریان عملیات نظامی نیروهای تاجیکستان در ناحیه طویل‌دره کمش 9 جنگجوی به قتل رسیده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان وضع امنیتی در منطقه را آرام ارزیابی کرد. جای یادآوری است که چند روز پیش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان طاهر یولداش در یک پیام صدایی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی تاکید کرد که حرکت اسلامی ازبکستان و پیروان آن هدف دارند به کشورهای آسیای مرکزی برگردند.
عملیات علیه جنگیان مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت با تاجیکستان هم مرز قندوز افغانستان. شنونده عزیز، مجله بامداد را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. با ما باشید.
اشکی چشم دل برایم مثل دریای پزمانی دیدنم بوده پشت در نیمه شبهای بس اول اشکی چشم دل برایم مثل دریای پزمانی شبهای نخستم عشق تو به آن ولی با هیل دل بولی در آخر به وفا گشتی دلم را بر کی بسپردی با مثل به وفای را دیگر هرگز نمیخوام
مجله بامدادی جمعه 23 ایول است در امواج رادیوی آزادی و گردانندگی این برنامه را از پراگ و دوشنبه من میرزای سلیم پور و رحمت کریمی دولت بر عهده داریم. حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در بخش دوم این ساعت برنامه تقدیم می شوند.
برخی مقامات در روسیه خواستاری جاری کردن روادید برای اتباع تاجیکستان و ازبکستان شدند.
اما دوشنبه همچنان به ضرورت آسان کردن کار و زندگی مهاجرانش تاکید میکند.
پشتیبانی جو بایدن از تیفلیس.
و برداشت مطبوعات بین المللی از سفر 4 روزه نایب رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین و گرجستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. یک مقام روسیه دعوت کرده است که برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان روادید سفر به روسیه جاری کرده شود. رئیس بخش مسکوی خدمات فدرالی نظارت بر مواد مخدر ویچسلاو داویدوف گفته است جاری کردن روادید یا ویزای روسیه برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک خواهد کرد.
روسیه مکان زندگی و کاری صدها هزار مهاجر کاری از تاجیکستان است که همه ساله به خاطر تأمین خانواده های خود عذاب و مشقت غربت را اختیار میکنند و تصور کردن مشکل نیست که جاری شدن روادید سفر به روسیه به وضع روزگار این خانواده های وابسته پول مهاجران چه تأثیر خواهد داشت. این باری اول نیست که مقامات گوناگون روسیه چنین پیشنهادها را در میان میگذارند، ولی برای نخستین بار این پیشنهاد همزمان در قبال ادبای هم تاجیکستان و هم ازبکستان صدا میدهد. همکاری ما سلیم عیبزاد در گزارشش تلاش کرده است که به انگیزه های احتمالی این دعوت بپردازد.
ویچسلاو داویدوف رئیس بخش مسکوی خدمات فدرالی نظارت بر مواد مخدر در روسیه مهاجرت ساکنان آسیای مرکزی به روسیه را سبب اساسی گسترش قاچاق مواد مخدر نامید. وی گفت شهروندان کشورهای آسیای مرکزی که می توانند بی روادید سفر و تنها با شناسنامه های خود وارد روسیه شوند منبع اساسی نگرانی ها به شمار می روند. داویدوف میگوید به عقیده شخصی او جاری کردن قاعده های نوی سفر شهروندان ازبکستان و تاجیکستان به روسیه به مانند حتمی کردن روادید سفر می تواند وضعیت را در این سمت بهتر کند. مقامات روسیه میگویند نزدیک به 64% مواد مخدری که در مسکو امسال کشف و مصادره شده است به قاچاقبران از ازبکستان و تاجیکستان منسوب بوده است. اظهارات داویدوف در حال صدا می‌دهد که روابط روسیه با ازبکستان یک اندازه سرد شده است و برای بازنگری و بررسی مناسبت‌های روسیه با تاجیکستان رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف آخر این ماه به تاجیکستان سفر می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان دولت نظری می‌گوید در واقع این عقیده شخصی کسانی می‌باشد که چنین دعوت‌ها را به میان می‌گذارند.
در مکاتبه ها هنگام صحبت ها ملاقات ها گفت و شنید ها یگان مراتبه رسما طرف فدراسیه روسیه جاری نمودن روادید را برای شهروندان جمهوری تاجیکستان نبرداشته است و پیشنهاد هم نکرده است. گاه گاه در بعضی واسطه های اخبار عامه بعضی شخصیت ها به این مسئله رو میارن و اون رو میبردارن که من فکر میکنم این فکری شخصی خودی آنهاست.
دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان افزود این باری اول نیست که چنین پیشنهادها از طرف اشخاص علیحده صدا میدهند. در واقع سال پیش رئیس خدمات مهاجرت روسیه کنستانتین رامادانوفسکی و از او پیشتر برخی از وکیلان دومه دولتی روسیه چنین پیشنهاد را در میان گذاشته بودند. هرچند زمان پیشنهاد رامادانوفسکی خاصیت ندارد، وکیلان پارلمان روسیه در دوره بحث‌های پرجوش مربوط به خروج مرزبانان روس از مرز تاجیکستان و افغانستان در آخر سال 2004 این طلب را در میان گذاشتند که دفعتن یک فشار سیاسی به دوشنبه عنوان شد. سیاستشناسان در اکثر مواردها به سیاسی بودن مسئله روادید اشاره میکنند. برای نمونه ازبکستان از سال 2000 برای همسایگان خود روادید جاری کرد، اما پس از عضویتش در سازمان همکاری های اوراسیا میبایست این قاعده را لغو میکرد. بجای این در اولهای سال 2007 تنها برای شهروندان قرغیزستان سبوکیه داده روابط برای شهروندان تاجیکستان را به تغییر گذاشت. در دوره های نرمش مناسبت بین تاشکند و دوشنبه سفیران و وزیران دو طرف میگفتند با لغو شدن رژیم روادید خوش بینند. اما به زودی سردی پیش می آمد و مشکل برای بیانیه های آینده باقی می ماند. این بار خود ازبکستان هم در یک قطار با تاجیکستان در اظهارات دولت مردان روسیه در رابطه با جاری کردن روادید نام برگردید. آرتیوم اولونیان از پژوهشگاه تاریخ جهان در مسکو می گوید این بار هم از دعوت مقام روس بوی سیاست می آید و می افزاید این اظهارات نه تنها در راستای سفر رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان بلکه در حالی نیز صدا می دهد که دوشنبه تلاش دارد مناسبت هایش در سمت اروپا و کلا در جهان را گسترش دهد.
Узбекистан складывается такая же ситуация, потому что не секрет то, что после того сближения
Коршинос Улунян мявсуят бо Узбекистан хам айни ҳолат пеш омада аст. Ташкан на танҳо дар паи таҳкими равобиташ бо ғарб аст, балки Иттиҳоди Аврупо саркашиҳои Узбекистонро пас аз рӯйдодҳои соли 2005 анҷом бахшидааст ва гузашта аз ин Ташканд аз талошҳои Русия дар таъсиси нерӯҳои муштараки вокуниши саре ошкоро канора ҷуст ва ҳамчунин дар баробари идомаи баҳсҳои об ва энержии минтақа қарор дорад. Даъвати раводид на бар пояи قاچاق مواد مخدر سر زده است، بلکه ترس دادن از محدودیت سفر مهاجران است که نه تنها هزاران خانواده را در این کشورهای آسیای مرکزی میخورانند، بلکه به اقتصادیات این ممالک نیز فایده زیاد میآورند. در همین حال یک خواننده سامانه اینترنتی آزادی می نویسد روسیه هیچ گونه روادید سفر جاری نخواهد کرد، زیرا به نیروی ارزان مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان نیاز دارد.
از سوی یک منصبدار روسیه پیشنهاد شدن مسئله جاری کردن روادید سفر برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و انگیزه های احتمالی چنین دعوت. دیروز مسئله مهاجرت و وضع همچنان ناگوار و به حقوقی مهاجران تاجیک در نشست خبری وزارت شغل اهالی تاجیکستان یک موضوع اول بود. وزیر شغل اهالی شکرجان ظهورف شماره مهاجران کاری تاجیک در خارج را بیش از 1 میلیون نفر برآورد کرد. آقای ظهورف از جمله پیرامون سرنوشت آن مهاجرانی که در پی بسته شدن بازار چرکیز و بزرگترین بازار شهر مسکو از منبع درآمد محروم شدند اظهار نگرانی کرد. تفصیلات دیگر از همکاری ما در دوشنبه حرمگلی قادر.
بنابر اطلاع وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی شکرجان ظهورف فعلا بیش از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در مهاجرت مهنتی در خارج از کشور قرار دارند. با گفته شکرجان ظهورف بحران جهانی مالیوی به آن آورده رسانید که از 1.5 میلیون شهروندان تاجیکستان که در خارج همچون مهاجر مهنتی مشغول کار بودند بیش از 30%شان به وطن برگردند
و من بعد بود دشوارتر میشد. مثلا در روسیه البته بازار اسماعیل اوروباستان اونجا ده ها هزار فرزندان تاجیکستان کار میکردن، حتی اونهایی که نه فقط آروبا کشی میکردن، حتی دکان داشتن، صاحب کار بودن و این تاثیر خودش هم میرسونن. لکن امروز روسیه هم اکنون به طریق لگالی فقط تصمیم گرفته است که کار باید صورت گیرد. به طریق لگالی معنی اون رو دارد که باید شرطنامه ها بسته شوند با اون کارخانه های روسیه و در اساس شرطنامه، در اساس تشکیل شرایط کار، در اساس اینکه آدمون رو اونجا آورده پروپیسکا میکنن، مزد مهنتشون معین است، با طریق لگالی کار میکنن، معاش میگیرن، زندگی میکنن.
آقای ظهورف از حالت انتقال مبلغ ها و روند بازگشت مهاجران یادآور شده گفت که دوام نیم ساله اول سال جاری مهاجران مهنتی به کشور 975 میلیون دلار آمریکایی مبلغ فرستادند. این نشان داد نسبت نیم ساله اول سال 2008 25-28% کاهش یافته باشد، هم در مقایسه با نیم ساله اول سال 2007 کمی بیشتر است. آن نشان داد که میافزاید وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی. تحلیلگران نسبت به پیامدهای منفی بحران جهانی بخشیدت کشور پیشگویی میکردن چندان درست نبرآمد. وکیل مجلس نمایندگان اسماعیل طلبکوف میگوید که همین 40% کم شدن مبلغ های انتقالی این نیرو هم برای تاجیکستان پیامدی منفی دارد. به اعتقاد اسماعیل طلبکوف حتی خانواده هایی که خودشون در تاجیکستان زیسته یک و دو نفر در روسیه مهاجر داشتن اساسا خراجات تامینات اقتصادی اولوی را از حساب همان مهاجران بیرون میپوشانیدند.
در بسیار حالات هست که مردم در حالتی با کشت و کار که تو با جمع آوری غله امکانات نیست، ما بعضی اون رو اولروب میکنین که برای چی شما در همینقدر مشکلات علاکه گفت که وقتی که ما غله کشت کردیم و انتظاری اون بودیم که چرای ما که یا که شوارای ما که در مهاجرت مهنتی هستن اونها مبلغ روی میکنن و ما با این مبلغ تریال که دیگر مواد سوخت گرفته غله خود ما کشت کار مونه و جمع آوری رو به انجام میرسونیم و کشت دوباره و سه بار دیگر رو میکردیم و از همین سبب ما در مشکلی و علاکه در به میون اومده است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی جمشید بگزاده میگوید صرف نظر از کوهش گفتن جای کار بخش بزرگ مهاجران کاری مقیمی نیتی بازگشت به وطن را ندارند و یا اگر داشته باشند هم این روند موسمی است.
بحران مالیوی جهانی و جمهوری با فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان تاثیر میرسون خیلی کلون پیشگویی کرده بودند، لیکن خوشبختانه این چنین طرز صورت نگرفت و کمی تاثیر کرد و لیکن به اون درجه که باید سخت باشد به اون درجه نیست.
با گفتی مقامات رسمی تاجیکستان این حال بیش از 4 میلیون قوای قابل مهنت در داخل کشور به قید گرفته شده است. از این تعداد بیش از 2 میلیون قوای کاری مهنت در استحصالات کار میکنند. بیش از 2 میلیون دیگر مشغول کارهای موسمی میباشند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و در ادامه مجله بامدادی یک موضوع بین المللی: نائب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن دیروز در آخرین روز بازدیدش از گرجستان با رهبری آن کشور میخائیل ساکاشویلی ملاقات کرد و در پارلمان گرجستان سخنرانی داشت. بایدن گفت سفر او به این معنی است که آمریکا با پشتیبانیش از این کشور شوروی سابق صادقانه ادامه خواهد داد. بایدن از جمله به موضوع برای گرجی‌ها خیلی حساس مسئله ولایت جدایی طلب آن کشور نیز دخل کرد و گفت واشنگتن تمامیت ارضی گرجستان را حمایت می‌کند و استقلالیت ابخازستان و اسیتای جنوبی را نخواهد شناخت. جریان سفر بایدن با گرجستان را همکاری ما لطفی لطفی پیگیری کرده است.
ضمن سخنرانیش در پارلمان گرجستان، معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت بهبود روابط واشنگتن و مسکو به حمایت آمریکا از تفلیس تاثیر منفی نخواهد گذاشت.
We understand that Georgia aspires to join NATO. We fully support that aspiration.
ما میفهمیم که گرجستان آرزو دارد با پیمان ناتو همراه شود. ما این اشتیاق را کاملا دستگیری میکنیم. محترم اعضای پارلمان، ما با کوشش هایمون ادامه خواهیم داد تا که کشورتان تواند به معیارهای ناتو جوابگو باشد. ماه آگوست سال گذشته روسیه در جنگ کوتاه مدت برای منطقه جدای طلبی گرجستان آسیتی جنوبی نیروهای نظامی گرجی را شکست داده بود. کرمل اشاره کرده بود که یکی از سببهای این نزاع از آن جمله خشم مسکو از کوشش تیفلیس پیوستن به ناتو نیز بوده است. بایدن دیروز گفت که واشنگتن استقلالیت آسیتی جنوبی و دیگر منطقه جدای طلبی ابخازستان را به رسمیت نخواهد شناخت و به دیگر کشورها نیز هشدار داد که به واشنگتن پیروی کنند. با وجود این وای هشدار داد که راه نظامی حل این مشکل وجود ندارد. ما از روسیه دعوت میکنیم به عهده‌داری های بین المللیش صادق بماند و به ویژه قرارداد آتش بس از 12 آگوست را اجرا نموده تمام نیروهایش را به موقع های قبل از جنگ برگرداند و تمام قلمرو های شما را آزاد کند. قانونگذاران گرجی چند بار سخنرانی بایدن را با کفکوبی های بلند قطع میکردند، اما هنگامی که وی درباره ضرورت اصلاحات های دموکراتی در گرجستان میگفت غالبا خاموش بودند. معاون پرزیدنت آمریکا با انتقاد روپوشیده از رئیس جمهوری با نفوذ میخائیل ساکاشویلی گفت که گرجستان باید میان پارلمان و رئیس جمهوری کشور موازنت درست را انتخاب کنند. قبلا بایدن پشت درهای بسته با ساکاشویلی ملاقات انجام داد. بنابر یک منبع نزدیک به حکومت گرجستان، ساکاشویلی از مهمان آمریکایی خواهش کرد تا که آمریکا با تمرین نظامیان گرجی ادامه دهد، اما ساکاشویلی طوری که انتظار می‌رفت تامین با تسلیحات پیشقدم را طلب نکرد. مسکو در واکنش به بازدید بایدن از گرجستان هشدار تند داد و وعده کرد که برای پیشگیری از دوباره مسلح شوی گرجستان چراهای مشخص روی دست خواهد گرفت. خبرگزاری ترتاس سخنان معاون وزیر کارهای خارجه روسیه گریگوری کراسین را اقتباس آورده است که گفت روسیه کوشش های بعضی کشورها را مشاهده میکند که از راه های گوناگون میخواهند همکاری های نظامی با گرجستان را پنهان کنند و افزود که چنین همکاری را این کشورها زیر نقاب کمک بشردوستانه انجام میدهند. مسکو قبلا بارها واشنگتن را در مسلح سازی محرمانه تفلیس متهم کرده بود. در پیشروی ملاقات با بایدن ساکاشویلی گفته بود که کمک آمریکا برای کشورش حیاتا مهم است. ما اینچنین کشور تحت حمله و قسمان استیلا شده ایم. دموکراتی و امنیت ما پیوسته تحت خطر قرار می گیرد. اما علی‌رغم همه این، انتخاب ما برگشت ناپذیر است. ما قرار کردیم با جهان آزاد، اروپا و پیمان ناتو همراه شویم. تفلیس خواهش کرده بود تا که ناظران غیر مسلح آمریکایی منطقه های جدای طلب ابخازستان و آسیتی جنوبی را دیدبانی کنند. ضمن بازدیدش بایدن با رهبران احزاب مخالفین گرجستان نیز ملاقات ها انجام داد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
انجام بازدید نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از گرجستان. بایدن طی سفر 14ش به منطقه همچنین از اوکراین دیدن کرد و هم در کیو و هم در تفلیس گفت که آمریکا از عزم این دو کشور برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو پشتیبانی میکند. این در حالی است که روسیه شدیداً مخالف پای به درونتر قلمرو شوروی سابق گذاشتن آن پیمان است. رسانه‌های بین‌المللی ضمن پیگیری موضوع سفر بایدن به اوکراین و گرجستان به این موضوع اختلاف برانگیز بین آمریکا و روسیه اکیداً تاکید کرده‌اند. چند مطلبی در رابطه با سفر بایدن نشر شده در رسانه‌های غربی و همین طور مطالب دیگر این رسانه‌ها را همکاری من در این برنامه رحمت کریمی دولت خلاصه می‌کند. رحمت کریم،
بله، در مرکزی توجه اکثری رسانه‌های غربی نوبت سفر جو بایدن با اوکراین و گرجستان قرار دارد. فاینانشل تایمز می‌نویسد که بایدن اوکراین را یکی از کشورهای آزاد و دموکراتیک منطقه عنوان کرد و شتاب زده اعلام کرد که ایالات متحده مثل قبل هیچ نوع اعتراض و دعوای روسیه را در مورد حوزه نفوذ سنتیش در خارجه نزدیک قبول ندارد. نویسنده این مطلب تاکید می‌کند که این همین عقیده باید هدف اصلی سفری بایدن باشد. نیویورک تایمز می نویسد جو بایدن زیر سفر و ملاقات هایش با نمایندگان جمهوری شوروی پیشین بر اساس این عرف پذیرفته دیپلماتی باید عمل میکرد و سخن میگفت که به شریکانش اطمینان خاطر میداد، اما در این حال راه مناقشه با روسیه را بازتر نمیکرد. به این دلیل قید میکند این اشیا بایدن در نتیجه با سخنان عمومی در گرجستان سفر خود را به پایان برد، ولی در گرجستان اگرچند در اوکراین به پایان برد و بخشید، ولی در گرجستان اگرچند اشاره کرد که دعوت این کشور را برای کمک شنیده است، ولی حد نهایی وارد شدن امریکا در این قضیه را آشکار نکرد و تنها گفت که امریکا با شماست و با شما خواهد بود. لی تامس می نویسد که در آستانه سالگرد مناقشه های خونینی گرجستان و روسیه در قفقاز، گرجستان همچنان در حال انفجار قرار دارد. این نشریه می افزاید بعد شش دور مذاکرات میان روسیه و گرجستان در ژنو معلوم شد که پیشرفتی قابل ملاحظه به دست نیامده و در آینده نزدیک نیز به دست آمدنش به گمان است. ولی واشنگتن پست در مطلب می نویسد به نظر می رسد ماموریت اوباما به تدریج به برنامه هسته‌ای ایران موافقت می کند. حداقل می نویسد این نشریه اظهارات اخیر خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا را در مورد تأسیس چتر دفاعی برای کشورهای پیرامون ایران در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را چنین می توان خلاصه کرد. نتیجه می گیرد این نشریه. ریپابلیکا می نویسد سر از سال 2010 در مکاتب روسیه اساسهای فرهنگ دینی تعلیم داده می شود، اما این فرهنگ را معلمان دهری یا دنیوی تدریس خواهند کرد و این حال اعتراض کمونیستان را به بار آورده است که می گویند بزودی جای همه معلمان در مکاتب روسیه را معلمان دهری را پاپ ها خواهند گرفت. خلاصه می کند ریپابلیکا. و همچنین خیلی از رسانه ها و مطبوعات مسکو به یک موضوع و آن هم قانون زبان دولتی در تاجیکستان توجه کردند. این نشریه ها به نوع اعتراض نوشتند که جایگاه زبان روسی در تاجیکستان با قبول این قانون تنگ خواهد شد. مسکوسکی کمسامالیس نوشت با قبول این قانون زبان روسی دیگر زبان معاشرت میان اقوام در تاجیکستان نخواهد بود و مکاتبه و مناسبات با نهادهای دولتی نیز تنها با زبان تاجیکی صورت خواهد گرفت. مسکوسکی کمسامالیس افزوده است که این تنها یک بار نیست که تاجیکستان از عادت و عرف روسی دست میکشد. پیشتر رئیس جمهوری این کشور شکل سلاویانی نام خانوادگی خود را به فارسی تبدیل کرد. بعدتر اکثر وزیرانش و از جمله وزیر امور خارجه‌اش به او پیروی نمودند. اما این اشیا تاکید میکند که در واقع در تاجیکستان همگی 1% روس زبان ها باقی ماندند و 85% تاجیکان به سر میبرند و متباقی قومیت های دیگر هستند. میرزا
تشکر رحمت کریم و شنونده عزیز. در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارش های داریم پیرامون پیشرفت هایی که در بحث تقسیم آبی آسیای مرکزی مشاهده می شود و بالا رفتن سطح آب در نقبی برای تاجیکستان فوق العاده مهمی انزاب. با ولایت ختلان نیز خواهیم رفت که طبق آمار هر طفل نهم در این منطقه در خانه به دنیا می آید، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
دشمنی خواب می شود دیده ای من برای تو، آتش آب می شود عقل خراب می شود، دشمنی خواب می شود دیده ای من برای تو.
مجله بامدادی جمعه 24 ایل رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. گزارش بعدی ما مربوط به موضوع آب است. انقترش به موضوع تقسیم آب میان کشورهای منطقه. کشورهای پایانه به آسیای مرکزی ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان راضی شدند که یک قسم خراجات سویل بندی و نگهداری آب دو کشور بالا آب تاجیکستان و قرقیزستان را پرداخت کنند. این توافق در نشست وزیران آب کشورهای آسیای مرکزی در شهر اشق‌آباد ترکمنستان حاصل شده است. تاکنون کشورهای پایان آب از پرداخت چنین مبالغ به کشورهای بالا آب به هر بهانه خودداری میکردند. موضوع را اسلم مومیزاد همکاری ما در دوشنبه پیگیری کرده است.
وزارت ملیاراسیا و ذخایر آبی تاجیکستان اعلام کرد که کشورهای پایان آبی منطقه برای بار اول راضی شدند که یک قسم خراجات ساحل بندی و نگهداری آبی کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرقیزستان را بر عهده گیرند. سعید یعقوبزاد وزیر ملیاراسیا و ذخیره های آبی تاجیکستان گفت که این توافق ضمن نشست وزیران آبی کشورهای آسیای مرکزی در شهر اشق‌آباد ترکمنستان که تحت سرپرستی مرکزی دیپلماتیای پیشگیری کننده سازمان ملل متحد صورت گرفته است حاصل شد. آقای یعقوبزاد گفت تاکنون کشورهای پایان آب در برنامه های منطقوی استفاده ذخایر آب از پرداخت هر گونه مبلغ خودداری میکردند.
مسئله اساسی اونجا برای برقرار کردن حوزه بحر عرب بود که از این پیش دو برنامه بود. برنامه نامش PBM 1 و PBM 2 این پروگرام بسین ارالسکا و موره نمبر 1 و نمبر 2 بود که در اون منفیت های بالا آب و بینوبت گرفتن نشدگی بود. ما یکی از مسائل گذاشتگی همون این در برنامه PBM 3 بینوبت گرفتن حوزه امودریا و سیردریا در منطقه تاجیکستان بود. حاضر برنامه PBM 3 با دولت های پایان آب رازگی خطاشونه دادن.
آقای یعقوبزاد گفت که همچنین در نشست اشق‌آباد مقامات تاجیکستان از کشورهای پایان آب تقاضا کردند که برای ساختمان انشاءات بزرگ آبی از قبیل آب‌انبار و نیروگاه‌های بزرگ آنها باید از کشورهای بالا آب اجازه پرسند. وزیر ملیاراسیا و ذخایر آبی تاجیکستان افزود که تاکنون مقامات کشورهای پایان آب به این پیشنهاد مقامات تاجیک هیچ گونه واکنش نشان ندادند. در همین حال کارشناسان توافق کشورهای آسیای مرکزی سری پرداخت قسمتی از خراجات ساحل بندی و نگهداری آب کشورهای بالا آب از سوی کشورهای پایان آب را یک گام مهم برای حل تقسیم ذخایر آبی منطقه ارزیابی میکنند. یرش پولادوف کارشناس پژوهشگاه آب و آبیاری تاجیکستان گفت
که سال به سال همین علاقه یعنی کاربری یعنی یکدیگر فهمی بین هم کارشناسان هم در سطح مثلا وزیران کشورهای آسیای مرکزی در حقیقت یک جنبش یک به زبان روسی بگیم پروگرس در حقیقت دیده می شود.
این در حال است که موضع گیری کشورهای آسیای مرکزی در برابر مسائل استفاده از ذخایر آب منطقه این کشورها را به دو گروهی با دیدگاه های متفاوت جدا کرده است و روی روابط آنها نیز اثر گذاشته است. ازبکستان یک کشور پایان آب دعوا و پافشاری دارد که تاجیکستان و قرقیزستان برای ساختمان نیروگاه های عظیم راغون و قنبراتا باید با کشورهای پایان آب موافقه کنند. بنا به آمار رسمی بیش از 60% ذخایر آب آسیای مرکزی در تاجیکستان و قرقیزستان به وجود می آیند، ولی قسمتی بیشتر این آبها را ازبکستان تشنلب استفاده می برد. بنا به اطلاعات وزارت ملیاراسیا و ذخیره های آب تاجیکستان، از آب رودخانه های سیر حوضه بحر ارل ازبکستان بیشتر از 50، قزاقستان 42، تاجیکستان 7% و قرقیزستان حدود 1% را استفاده می برند. قسم زیادی آب رودی امورا که اساساً از تاجیکستان سرچشمه می گیرد، تنها ازبکستان و ترکمنستان تقریباً 43% با هم استفاده می کنند و به تاجیکستان که در سرگه رودخانه قرار دارد از این آب تنها 15% می رسد. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشرفت دولت‌های بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی در بحث تقسیم آب این منطقه. نقب انزاب شاید از مهمترین مسیرهای ارتباطی و اقتصادی برای تاجیکستان است که امکان روای دائم و حمل و نقل پیوسته کالا را بین مناطق شمال و مرکز و جنوب این کشور باید تامین کند. اما وضع داخلی نقب طور از مشاهده ها برمی‌آید تا حال جوابگوی طلبات چنین یک مسیر مهم و استراتژی نبوده است. همکاری ما در وادی زرافشان شاهین روشن که اخیراً از این نقب عبور کرد بیاد سطح آب در داخل نقب انزاب بالا رفته در راه حرکت نقلیات مشکل ایجاد میکند.
زمانی که ما از قسمت شمال تونل انزاب به طرف دوشنبه عبور میکردیم تقریبا در 27 نقطه آن سطح آب از بالانهای ماشین نیو یک دو وجب بالاتر بود. از بس که حرکت ماشین ها در تونل بعد از ساعت 8:30 شام اجازت داده می شد، نبود روشنایی عبور ماشین ها را باز هم مشکل تر می کرد. کلیمبای حلیموف یکی از ساکنان ناحیه پنجکین بر اثر آب زیاد مطار ماشین از کار مانده بود، با مشقت 9 ساعت تونل را سر کردند.
تونل طوری تونل آب بعد همین پیش از تونل در آمد یک سیل آمده همین وقت داری و ششتر از روح از این سوال کردن این به یک دو سوال رفت همین که از آب کتی دوشنبه رسیدیم.
آنچنانی که ما می دیدیم آب از سقف تونل می شارید و با سرعت زیاد جاری می شود. با وجود آن که سقف تونل با چند کبد سمنت مستحکم شده است، ولی آب از بدنه تونل می ریخت. طبق نقشه حکومت تاجیکستان کارهای ساختمانی نفت انزاب سال 2006 باید پورا به انجام رسیده، آن از روی معیار و طلبات های استانداردی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. ولی تابیر رضازاده یک کارشناس محلی گفت
تونل انزاب یا خود نقد استقلال یکی از اولین ها شده با فعالیت آغاز نمود. آب خیلی زیاد است و تو نقد خیلی هوایش ویران است، تاریک است و کارهایی که بخواهی که مثلا تمرین که تازه را خود برده می شود بایستی پیش شده یه وقتی تونل نشده شده.
همین طور به هنگامی که ما با مشکلات زیاد از تونل خارج شدیم، ماشین های ما را چند نفر در قسمت جنوبی تونل، یکی از آنها خود را نماینده ناظرات نقلیات معرفی نمود، من نمودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنونده عزیز، حالا همکاری ما در دوشنبه نظرهای لطیف با تازه ها از میدان های ورزشی تاجیکستان.
مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا از 3 تا 14 فوریه سال 2010 برگزار خواهد شد، ولی مکان برگزاری سبقت نهایی هنوز معین نشده است. در دور نهایی دارندگان جایزه های مسابقات پیشین دسته های منتخب هندوستان، تاجیکستان و کره شمالی، همچنین تیم های ملی قرغیزستان، ترکمنستان، میانمار، شریلانکا و بنگلادش که در سبقت انتخابی صاحب راحت ها شدند شرکت خواهند کرد. دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. بعدن بازی های نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهند شد. برنده جام دعوت AFK 2010 صاحب راحت یگانه به جام آسیا 2011 می شود. ولی در مورد پیروزی منتخب هندوستان غالب مسابقه پارساله، راحت نصیب دسته ای می شود که جای دوم را کسب می کند. خبری دیگر، دسته ریگر تدزی ترسونزاده بر اساس قرعه کشی که در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور دایر شد، در دور نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم وپده پاکستان بازی خواهد کرد. در بازی دیگری نیمه نهایی دسته های داردای دینامای قرغیزستان و اشقابادی ترکمنستان قوازمایی میکنند. بازی های نیمه نهایی 25 سپتامبر و بازی نهایی 27 سپتامبر در ورزشگاه متالورگ شهر ترسونزاده برپا میشوند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز قهرمانی هفت کراته فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
من این سال در نزد خود خیلی وظیفه‌ای بلند موندیم، بار دیگر قهرمان گشتند و بار سوم غالب گشتند در مسابقات آسیایی جام پرزیدنت فوتبال آسیا.
خبری آخرین برای مخلصان فوتبال این است که سبقت انتخابی آسیایی بازی های تابستانه المپی 2012 سپتامبر سال 2010 یا فوریه سال 2011 شروع خواهد شد. حالا فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، نظامنامه نوی این مسابقات را آماده می سازد که در آن سنی فوتبال بازانی دسته های شرکت کننده از 23 به 21 محدود شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی یک گزارش از ولایت ختلان. مقامات بهداشتی این ولایت میگویند در نیم سال گذشته در ختلان 31,000 طفل به دنیا آمده است و اما 11% آنها نه در تولدخانه بلکه در شرایط خانه دیده به جهان شدند. طبیبان میگویند که وضع این طفلان نظر به آنهایی که در زایشگاه به دنیا آمدند بدتر است. و اما چرا زنان هرچی بیشتر در خانه زاییدنی طفل را اولادتر میدونند؟ آیا علت تنها در کمبود مالی است یا چی؟ پاسخ این سوال در گزارشی ناصرجان مأمورزاده خبرنگاری ما در شهر قرغان‌تپه.
اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان با توجه به افزایش با سرعت اهالی میخواهد برنامه ایلوگی تنظیمی اویله را راه اندازی کند. طبق آمار رسمی در دوام 6 ماه اول سال 2009 در قلمرو ولایت ختلان بیش از 31,000 طفل به دنیا آمده است که در قیاس با همین دوره سال گذشته 2008 2% بیشتر بوده است. صادق دولیف یک مسئول اداره حفظ تندرستی ختلان در این رابطه گفت همکنون نهادهای بهداشتی برای تطبیق درستی برنامه حکومتی آید به تنظیم آیله تلاش ها دارند و خواستاری کمک های حکومتی محلی نیز شده اند.
تنظیم نفوذ چهار نمود مواد های پیشگیری امنگذاری را تامین میکند رایگان. تمام تجهیزات های تکنیکی مثل مواد های تلاشی را فرا تامین دهید. شهر نویا معرف های کنتراسیفتی بزرگ میشند. همون دیاغت های دوزه است که مثل متخصصان مرکز ولایتی همون جای ده روز میستند. فرا همون زنبای همون دیار مثل 7-8,000 اهالی را فرا هم معاینه میکنند. هم کدامش که مثل احتیاج دارن به مواد های کنتراسیفتی تامینشون میکنند.
صادق دولیف کارمند مسئول اداره حفظ تندرستی ختلان همچنین گفت اکثر طفلان نوزاد فرزندان یکم یا دویم والدین خود بودند و شمار اغلب مادران زیر سن 22 بودند و افزود بسیاری از زن و شوهران جوان در اواخر سالهای 80 عصر گذشته تولد یافتند، زمانی که حکومت شوروی از سیاست بسیار فرزندی کار گرفته تولید طفلان زیاد را تبلیغ و قدر میکرد. اما بر اساس تحقیق و پیشگویی های مقامات بهداشتی با گذشت چند سال دیگر میزان زایش طفلان کاهش می‌یابد، چون در سالهای 90 زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان شماری کودکان تولد یافته هم کم بوده است. در همین حال ریحانه میرزایوه سرپزشک مرکز سلامتی رپرودوکتیوی و تنظیمی اویله در ختلان میگوید در برخی از شهر و نواحی جنوبی کشور پزشکان معلومات‌دار و مامودایه‌های کار دیده نمی‌رسند و ضمناً مرکزهای سلامتی رپرودوکتیوی نمی‌توانند به نیازمندان خدمت رسانی حرفه‌ای کنند.
از سبب نرسیدن کادر در نوعی کوالین و نوعی نصیر سرال دریکتی مرکز سالمی رپروکتی رو با عوضه دورد ممودویه ها با عوضه دورد لیکن این ممودویه ها اموزونده شدند. امروز مرکز سالمی رپروکتی در دویره دو برنامه فعالیت که بیست دادند و این برنامه اون رو وظیفه دور میکنند که در سمتوی بلند برداشتنی معرفت احولی کور بریم، تامین نمویم احولی رو با ملوطه پیشگیری حمله نامطلوب هرچی خوبتر به احولی خدمت رسانیم تو که نشون دادی زایش های خانگی کم شود. زایش های خانگی خطرناک هستند، بزن ضرر خودشون رو به سالمی رپروکتیوی زنان میرسانند.
آنگونه که خانم میرزایوه تاکید کرد زایش خانوادگی و مرگ و میر مادر و کودک از مشکلات دیگر قابل ملاحظه در ختلان بوده است. نزدیک 19% از 31,000 طفل نوزاد در ختلان در منازل زیست در شرایط نامساعد برای زایش و به کمک مامادویه ها به دنیا آمده اند. از آن میان مثلا در ناحیه خوالینگ 72%، در واسه 35% و در بلجوان 30% نوزادان در خانه زاده شده اند. همین گونه زایش خانگی باعث مرگ 7 مادر هم گردیده است. ناصر جانی مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
در شرایط خانه به دنیا آمدن هر کودک نهم در ولایت ختلان و شنونده عزیز اینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 24 ایول.
گفتارهای بامدادی ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشری تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و آینده ساز موزیک ادامه می دهند.
هر دم افسانه خوشتر زنم، تلفن گیرم و آهن زنم، هر دم افسانه خوشتر زنم، تلفن گیرم و آهن زنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم در سخن روز و شبان زن زنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم یک سخن روز و شبان زن زنم. مشتری مشغول است گل پری مشغول است، مشتری مشغول است گل پری مشغول است،
بری تازه تر از برگی تری که چونی گل ببرو گل بسری گل پری تازه تر از برگی تری که چونی گل ببرو گل بسری همه خوبانی جهان با خبرن تو چرا از دل من بی خبری مشتری مشغول است گل پری مشغول است مشتری مشغول است گل پری مشغول است گل پری صدقه ی حرفی لبی تو